سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. تبریک عرض میکنم هفته وحدت و ایام ولادت پیامبر عزیزمون به امام صادق سلام الله علیه ما رو. انشالله که حال همه بزرگواران خوب باشه و خوشحالم که خداوند توفیق داد مجدد یه سطح دیگری از دوره تلیعه نور رو با هم داشته باشیم. انشالله که آنچه در این جلسات میگیم و آنچه که میشنویم رو خداوند متعال برای خودش و در راه خودش قرار بده انشاءالله. ما ابتدای هر سطح تلیعه حکمت یه نکته رو خدمت همه بزرگواران باید یادآوری بکنیم، خصوصا این که یه وقتی ابتدای دوره ها با ابتدای برخی از سوره ها هم زمان میشد. خب این که مثلا یه کسی از ابتدای یه سوره معرکه ملحق بشه شاید احساس مناسبتری داشته باشه تا کسی که وسط دوره ملحق میشه. و ممکنه برای برخی از عزیزان این سوال به وجود بیاد که حالا ما مثلا از آیه 153 اومدیم، مثلا چی میشه، چه اتفاقی میفته؟ عرض کنم که دو سه تا نکته شاید قابل ذکر. یکی این که اونایی که تلیعه حکمت شرکت کردید بدونید که تلیعه نور با تلیعه حکمت فرق میکنه. ما اونجا یه عناوین مشخص با یه دستبندی خاص در یک زمان معلوم رو باید با هم مرور میکردیم. یعنی الان این جلسه وارد بحث تقوا شدیم، باید هر چه به تقوا ربط داره همینجا بگیم تمام شه. اما ساختار قرآن این نیست. یعنی ممکنه در آیه 35 یه بار بحث تقوا مطرح بشه، آیه 89 هم گفته بشه، 153 هم یه بار دوره گفته بشه. این نیستش که ما آیات قرآن رو بر اساس تقسیم بندی خودمون بگیم، ما بر اساس آیات پیش میریم. بلیزا سیاق و نظم و ارائه و حتی بهره شما از تلیعه نور با تلیعه حکمت فرق میکنه. اونجا یه ذره نقدتر و روتره، اما اینجا یه ذره تدریجی تره و یه صبری میطلبه. خیلی مثل تلیعه حکمت دنبال این نباشید که هر جلسه که میایم یه بحثی از جای آغاز و یه جای ختم میشه ما میفهمیم که چی گرفتیم بریم. یکم اینجا تدریجی تر و عمیق تر بحثا، چون بالاخره اینجا مبانی کتب شهید مطهری و مرحوم علامه طباطبایی در المیزان آوردن. حالا شما تسنیم آیت الله جوادی و نمونه آیت الله مکارم و نور آقای غلطی هم بهش اضافه بکنید، سرعت ما کمتر، بحثا عمیقی تر و یه ذره متفاوته با تلیعه حکمت. این نکته اول. مطلب دوم، اگر که مایل باشید که بحثای قبلی رو ببینید، یعنی فرض فرمایید که حالا از کجا شروع کردید، تمام سورایی که تا الان تفاسیرش گفته شده صوتش و پاورپوینتش، غیر اون فکر می‌کنم یک دو تا سوره اول که پاورپوینت نداشت، همش روی سایت هست. یعنی اگر کسی، ما داشتیم بچهای ملحق شدن توی فاصله‌ای رفتن از ابتدای سوره معرکه بقره صوتا همه رو گوش کردن و بعد همراه شدن، مثلا یکی دو ساعت قبل یادم این اتفاق افتاد. شما میتونید بحثای قبلی رو ببینید، یعنی اگر فرصت میکنید گوش کنید، پاورپوینتاشو ببینید تا متوجه بشید که از ابتدای سوره معرکه بقره تا اینجا چه اتفاقی افتاده، خصوصا اون ابتدا که بحثای بنی اسرائیل بود و خیلی بحثای مفصل استدلالی شو در ارتباط با نظراتی که نموده بنی اسرائیل بوده، کارهایی که کردن و نکات مختلف. مطلب سوم که شاید کمک بکنه برای ورود شما به بحث اینه که سوره معرکه بقره آیاتش به چند دسته تقسیم میشن. یعنی از ابتدای سوره که ما شروع کردیم تا اینجا رسیدیم یه فهرستی عرض بکنم که شما لااقل تصویر آنچه که گذشته تا اینجا رو داشته باشید. از ابتدای سوره معرکه بقره که شروع کردیم تا اینجایی که الان میخواییم با هم گفتگو بکنیم، از اول سوره تا آیه شریفه 20 خداوند اشاره میکنه به تقسیمات مردم که انسانها تقسیم میشن به متقین و مؤمنین، دو کفار و مشرکین، سوم و منافقین. این سه گروه هم که همون آیات ابتدایی سوره معرکه بقره به هر سه گروه اشاره میکنه، کفار، منافقین و مؤمنین و متقین. از آیه شریفه 21 تا 29 اشاراتی به بحث نبوت میکنه خداوند که با یا ایها الناس خطاب ها شروع میشه و محور و موضوع بحث نبوت. در ادامه از آیه 30 تا 39 موضوع خلقت انسان و از قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه. این بس آغاز میشه و داستان خلافت انسان، کرامت او، آسیب پذیری او، بعدم امکان توبه و بازگشتش و اتفاقاتی که میدونید، حبوط و اینها. از آیه 40 تا 123 که خب یه بحث نسبتا طولانیه، موضوع بنی اسرائیل مطرح شد مفصل، که آیات هرس‌دراری هم هست از کارهایی که بنی اسرائیل بهانه جوی مردمان واقعا خاصی که حضرت موسی علیه السلام رو واقعا اذیتی نبود که بشه کرد و اینا نکنن. هر بلایی شما بگید سر حضرت موسی علیه السلام آوردن. اینو از آیه شریفه 40 تا 123 رفتیم. از آیه شریفه 124 تا آیه 167 که ما الان در این فضا قرار داریم، تو این بخش خداوند میره سراغ نمودار متقین، انبیا رو میگه، برخیشون اشاره میکنه، مؤمنین رو میگه و داستان از حضرت ابراهیم علیه السلام شروع شد تو این فراز. یعنی آیه 124 این بود که خداوند حضرت ابراهیم علیه السلام رو مورد امتحان قرار داد و عبارت این بود که و از ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فاتمهن قال انی جاعلک للناس اماما قال و من ذریتی قال لا ینال عهد الظالم. جریان انبیا با محوریت حضرت ابراهیم علیه السلام آغاز شد به انبیاء دیگری و به برخی از مباحث مؤمنین از این آیه شریفه 124 تا 167 اشاره میشه. ما الان این وسط قرار داریم. خب اول هر آیه که میرسیم اشاره میکنیم که در این آیه ما نسبت به قبل چه موضعی و چه موقعیتی داریم. یعنی تو آیه قبل و آیات قبل این اتفاق میفتاد، این آیه اتصالش به قبل اینه، یعنی اینها آنگاه این، و بعد سیر رو ادامه میدیم. این برای که یه ذره بزرگوارانی که تازه ملحق شدن تصویر بحث رو داشته باشن که اصلا چه اتفاقی داره میفته. و آخرین نکتم اینه که یکم به خودتون برای ارتباط با کلاس وقت بدید. تلیعه حکمت به نظرم میرسه تو همون افتتاحی، خیلی اینا به من میگن، میگن همون افتتاحی ارتباط برقرار میشه با مباحث، چون شاید نوع ابتلاش خیلی ملموسه. اینا عجبا همینا رو میخوایم بگیم. تو آزادی معنوی یه سری بحثای مطرح میشه، کاملا احساس میکنیم همین الان باش درگیریم. تلیعه نور گاهی اوقات این اتفاق با یه تأخیری میفته، لذا عجله نکنید. برای که یا چی شد، اگرچه که این جلسه این آیه یا ای الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاه اتفاقا مسئله روزه و مسئله روز به معنی که هممون بهش نیازمندیم، ولی تلیعه حکمت یه ذره مبنایی تره و لذا صبر کنید. با یکی دو جلسه با اون جلسه رفتیم آزادی، بعد عبادت، دعا، توبه، قشنگ معلوم بود. الان اومدیم یکی دو جلسه از نمود یه آیه داریم حرف میزنیم، یکم صبر کنید. شهید مطهری خودشون میگن من چه دارم از المیزانه، یعنی اون حرفایی که شما اینجا دارید میشنوید شاخه های یه ریشه ایست که ما اینجا در موردش بحث میکنیم و این ریشه طبیعتا بحثاش ذره عمقی تره. قواعد کلاس خب مثل کلاس های دیگه است. از حالا امروز با این اتفاقاتی که افتاد، بزرگوارانی که با تاخیر میرسن اینا مقدار حالا ملاحظه خواهد شد و بحث ورود به فضای مجازی و اینها، اما از جلسه آینده انشالله با امید خدا اگر زنده بودیم و دوستان اغتشاشگر اجازه دادن، سر وقت کلاس رو آغاز میکنیم. کلمات ممنوعم سر جای خودشونن دیگه، مرسی و تایم و اوکی و کنسل و آنتراکت و پوز و چی رو نگفتم؟ کنسل و کنسل، اینا هر کدوم 10,000 تومان. ما دیگه تورم هم حساب نکردیم، همون قیمت پارسال رو میگیریم ازتون. اینا هم سر جای خودشه. استفاده از بوق شیطان گوشی موبایل در کلاس در حکم محاربه با حضرت استاد حفظه الله فی الدارین میباشد. بقیه چیزا هم که دیگه گفتیم دیگه. آره نکته هست نگفته باشم؟ آها، جلسات تفسیر ممکنه سطحش 17 جلسه باشه، که اگر 17 تا بود غیبتاش متفاوت میشه. اینا رو دستور عمل به بچه‌ها میدن دیگه، ارشد محترم دستور عمل تعداد غیبت ها و فلان اینا رو بچه ها میدین دیگه. خیلی خوب، مقرری هم که داریم، ولی مقرری هم مثلا همین شکلیه دیگه. مثلا میگیم آیه شریفه 153 1.5 صفحه از جزوه، اینو میخونید. حالا ممکنه تو یک جلسه تمام بشه، ممکنه مقرری ما بعضی وقتا مثلا یه آیه شما میخونید دو سه هفته طول میکشه، دیگه مقرری نداریم، ولی همین مقداری که گفته میشه رو باید مطالعه بفهمید. جزوه در اختیار بچه‌ها هستش خانم ارشد؟ هستش؟ آها عرض آقا یادم رفت بگم. خب اگر کسی از شما توی بچه های تلیه حکمتیست این نکته رو نشدید اینم عرض بکنم، توی جلسه افتتاحیه عرض کردم که ما یه صندوق صدقاتی داریم، یعنی بچه ها دارن، که از سال 93 راه افتاده و تا الان 2,250,000,000 هم بچه ها کمک کردن. اصخایی بکنم اینجا عمده پول ها برای ارزاق ماه مبارک هزینه میشه. نه قبل از ماه مبارک خودتون خانواده معرفی میکنید، بچه ها تهیه میکنن، بسپندی میکنن، بهت میگیرید و میبرید. این صندوق برای ارزاق خیلی زود اقدام میکنه برای خرید، یعنی همین الان بچه ها دیگه آماده خرید میشن که قیمت ها رو تا اسفند طبیعتاً بیاد صرفه‌جویی توش اتفاق بیفته دیگه. حالا ما الان بخریم بعضی چیزا رو که ارزون‌تره تا اون موقع گرون نشه. دو تا نکته رو عرض می‌کنم. تو صدقات که خب الحمدلله کمک می‌کنید و تا عید به امید خدا 750 تومان رو باید جمع بکنید. والله ادامه کلاس‌ها از اوین پخش خواهد شد. من با لباس آبی خط سفید اونجا باید تفسیر درس بدم مثلا. بعد آخر کلاس زندانبان بیاد منو بگیره. بعد تازه می‌خوام درس بدم چون دستبندم دارم نمی‌تونم خیلی با دستام مطلب عرضه بکنم. لذا هر چی میتونید کمک بکنید که تا ای 750 تومانی که نیاز داریم برای 500 بسته جور بشه. صدا شلی که این صدای در نبود، ما که شلیک میکردیم صداش اینجوری بود. راست شما بله؟ آها فکر کردم خبر ده. آره شایعه سازی اینجوری میشه، الان صدای چیز میاد، بوی خون میاد مثلا. بعد دو تا نکته رو بگم. یک، بعضی وقتا ما مثلا ارزاق رو توضیح میکنیم، فرض کنیم مثلا این خانوم با پدرشون میان ارزاق دارن، یه پدرشون میگن ناخدا رو کجا خریدین، چند خریدین، میگفتین من ارزون. خب آقا خدا پدرتون بیام، دو هفته پیش میگفتین مثلا ما ناخود نیاز داشتیم. اون اقلامی که تو ارزاق هست، یعنی برنج، روغن، پنیر، خرما، نخود، لوبیا، عدس، رب، آجیل، پنیر، برنج، برنج اول نگفتم؟ روغن رو گفتم، آره، گوشت و مرغ. این اقلام اگر کسی میشناسید که دوست داره بانی بشه اونو بفرمایید که در جریان باشیم. مثلا کسی پارسال یه کسی پاکت های چیز رو داد، آجیل رو داد، خب 700 تا پاکت داد، خب کلی صرفه جویی شده، ما آجیل ها رو داخل اینا قرار دید. دو، اگه فروشنده میشناسید که این چیزها رو میفروشه با قیمت خوب، مثلا یکی کسی میگه آقا من با قیمت بسیار خوبی حتی خودم هم کمک میکنم این اقلام میتونم بهتون بفروشم، یا کسی رو میشناسم که بهتون بفروشم از یه تولید کننده ای، از یه مزرعه دار، یا هر چیزی، اگر هست خیلی سریع اینا رو به صفحه رابطتون اطلاع بدین، چون بچه‌ها دارن خریدار رو آغاز میکنن، ما بدونیم که اگر جایی هست که با قیمت کمتری بشه این کالاها رو تهیه کرد از اونها بگیریم و یه صرفه جویی ان شاءالله تو هزینه ها بشه. اینم از نکته ارزاق. خیلی خوب بریم سراغ آیه شریفه 153. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع نکردیم، هفت سوال اومد. خیلی خب یکم بحث جلو بریم. دارتم سوالات فکر کنم در مورد اختشاشات دیگاره، احتمالا ما اختشاش بکنیم نکنیم، هر کاری بلدین انجام بدیم تا شیر تو شیره استفاده کنیم. عرض کنم که بسم الله الرحمن الرحیم، آیه شریفه 153 رو شروع کنیم از موضوع تناسب آیه، که اول همه آیات این بحث رو داریم، یعنی داشتیم می اومدیم این آیه ربطش به قبل چیه، نسبتش چیه. اول شأن نزول رو بگم. از آیه شریفه 153 که میفرماید که یا ایها الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاه ان الله مع الصابرین، تا برسیم ولا یقتل فی سبیل الله، ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل الله امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون. این آیات 153 تا 157 شأن نزولش مربوط به جنگ بدره، چون در جنگ بدر تعدادی از صحابه پیغمبر که جزء سپاه اسلام بودن به شهادت رسیدن. خب این اولین باریه که مسلمان‌ها دارن جهاد میکنن و طبعاً این سوال مطرحه که ما که جهاد میکنیم و شهید میشیم حکممون و تکلیفمون چیه، خصوصاً این که یهودی‌ها، حالا تو تناسب میگم، از قبل یه حرفایی رو دارن میزنن که این سوال رو برای مسلمونا جدیتر کرده که ما کجای کاریم، یعنی تو این شرایط. چون گاهی اوقات هست انسان با یه موضوعی مواجه میشه، شک میکنه که ما بر حقیم، یا سوال ایجاد میشه که ما علیکم السلام بر حقیم. مثلا امام حسین علیه السلام در مسیری که دارن میان به سمت کربلا، یه جایی همینطور روی مرکب که هستن سرشون رو میذارن همین جلوی خودشون، حالا رو برآمدی زین بوده چیزی بوده، چند لحظه میخوابن، سرشون رو که بلند میکنن بعد آیه استرجاع رو میخونن، یا رو عبارت دیگری میفهمن. حضرت علی اکبر سلام الله علیه میفرمایند که پدر جان دلیل خاصی داره که این عبارت فهمید؟ حضرت میگن آره یه رؤیایی دیدم، یا حالا یه حالتی من دست داد دیدم که هاتفی ندا میده که این کاروان داره میره و مرگ پشت سر اینها حرکت میکنه. اونجا حضرت علی اکبر سلام الله علیه میفرمایند که پدر جان سوال اینه، السنا علی الحق؟ ما بر حق نیستیم مگه؟ حضرت میفرمایند چرا پسران؟ حضرت میفرمایند اذن لا نبالی بالموت، یا لا نبال الموت. خب اگر اینطوره که مرگ دنبالمون باشه، نگرانی نداریم. اینجا برای مسلمان‌ها این سوال هست که خب ما الان رفتیم با کفار جنگیدیم، اونا رو کشتیم، ادعیم کشته شدیم، مجروح شدیم، جانباز شدیم، دستمون قطع شد، یعنی حکمش چیه؟ تکلیفش چیه؟ ما مثلا اجری داریم، ثوابی داریم، این کار خوبه؟ اسلام اینو میپسنده که ما با ادعی بجنگیم، اونا رو بکشیم؟ توی قاموس اسلامی که بر محبت بنا شده کشتن هم هست نیست؟ این آیات تو این فضا نازل میشه و اشاره میکنه به شهدایی که در راه اسلام به شهادت رسیدن. اما تناسب آیه با قبل یه نظر توش وجود نده. 4 نظر هست اینجا که هر 4 هم میتونه درست باشه، هیچ کدوم اون یکی رو نفی نمیکنه، اینه هر 4 میتونه همزمان دقیق باشه و درست باشه. اون کسی که عقب نشستید میبینید پاورپوینت رو؟ بله؟ نمیبینید؟ این سمت به خاطر جهتش نمیبینیم. کلا نمیشه یه ذره شیبش رو اینوری تر کرد؟ میشه؟ بین 2 بیاید ببینیم میشه یکم اینوری ترش کنی. حالا مثلا شما که وسطین، شما میبینین؟ خانم روبرو من وسط آخر میبینین؟ شما هم میبینین؟ پس مال جهتشه به نظرم. خب عرض کنم که 4 نظر گفته شده، این 4 رو میگیم، میبینید که با هم تنافی ندارن و مانع الجمع نیستن. 1، ضرورت استعانت بعد از وجوب طاعت و تحذیر منکر. تو آیات قبل نعمتهایی رو گفت، بعد خداوند فرمود که فذکرونی، منو یاد کنید تا اذکرکم، منو یاد کنید تا یادتون کنم. بعد گفت وشکرولی، منو شکر کنید. تا اینجا خداوند یه سری طاعاتی رو و یه سری وظایفی رو برای ما برشمرد. 1، منو یاد کنید، اذکرونی. 2، اشکرو، منو شکر کنید. بعدش یه تحذیری هم داد، گفت چی؟ ولا تکفرون، کفران نعمت نکنید. یه چیزی ازتون کم میشه، همه نعمت‌ها که بهتون دادم رو انکار نکنید، شکر کنید، کفر نکنید. خب ما میخواییم به دستور خداوند برای ذکر او و شکر او عمل کنیم و میخواییم به کفرانی که ازش تحذیر داده مبتلا نشیم. چه کار کنیم؟ خدا میگه برای که بتونید این کار انجام بدید، از صبر و نماز استعانت بجویید. یا ایها الذین آمنو، اون کاری که بهتون گفتم میخواید انجام بدید چجوری انجام بدید؟ استعینو به صبر و صلاح، از نماز و صبر کمک بگیرید تا بتونید منو ذکر کنید، شکر کنید و کفران نکنید. انجام اون اعمال نیاز به چی داره؟ نیاز به یه قوتی داره که اون قوت با استعانت و کمک گرفتن از صبر و نماز براتون محقق میشه. این معلومه؟ یعنی در آیات قبل خداوند تکالیفی برای ما تعیین کرد، اینجا داره به ما میگه ابزار انجام اون تکالیف چیه؟ صبر و نمازه. با صبر و نماز و با استفاده و کمک از صبر و نماز شما آمادگی انجام شکر و ذکر و آمادگی ترک کفران رو پیدا میکنید. این معلوم؟ بله؟ این بزرگوارانی که جدید اومدید خیلی که پیچیده نیست بس. مثلا که جدید اومده بودید این وسط پیچیده نیستش؟ نه؟ معلومه دیگه. بقیه جلسه رو هم گفتن چقدر همش عربی حرف میزنی. الان که دیگه فارسیه دیگه قشنگ. ضرورت، استعانت اینا. دو. استعانت برای قتال پس از تثبیت اهل ایمان. تو آیات قبل حرفهایی زده میشد. خداوند جای مختلف اومد به مؤمنین گفت نگران نباشید. شما بر حقید. شما اینید، پیغمبرتون اینه، دینتون اینه. از این اتفاقات پیرامونی نگران نشید. پیغمبر خیالت راحت باشه. من همه جا هستم، کمکتون میکنم. اهل ایمان رو تثبیت کرد. خوب حواستون با من؟ یه کاری داریم انجام میدیم، حالت روزمره داره. میگیم خیلی خوب اینو قبول داریم. اما قراره یه اتفاق غیر روزمره بیفته. یعنی شما یه آمادگی جدید نیاز دارید. مؤمنین تا الان اومدن در مدینه فقر بوده. یه مقدار ناامنی‌های اولیه بوده. سوسه منافقین بوده. نگرانی از خطر یهود بوده. بعد از مدتی این خطرات چی شده؟ فروکش کرده، یا لااقل ما به یه خطر نسبی دائمی عادت کردیم. دیگه استراب روز اولو نداریم. الان میخواد یه اتفاق جدید بیفته. اون چیه؟ جنگه. خب این آدم ها برخیاشون اهل جنگ بودن. مثلا این مردمی که از انصار مدینه و میخوان بیان در کنار پیغمبر تو جنگ بعد، اینا تا قبل از این کی گفت جنگاور بودن؟ درست گفت. خب چرا میترسین؟ کی؟ الان مثلا تواضع میکنید نمیگید یه ساعت دارم کلام اینجوری بله؟ الان گفتم درسته. چرا جنگاور بودن؟ الان میگین کاش نمیگفتم. چرا کسی میگه؟ چرا مردم مدینه جنگاور بودن؟ بگید. تموم شد. دلیل دوم نمیخواد. نه یهود با اینا دمی، اینا تحت تاثیر یهود بودن. هم چون پولدار بودن معمولا اینا با اونا همراه بودن. مردم مدینه در جنگ بودن چون یا نسل اوس بودن یا نسل خزرج، به طور طبیعی داشتن با هم یعنی اینا انقدر خاصیت جنگشون با هم جدیه. پیغمبر اومده، ایمان آوردن، در رکاب پیغمبر میرن، یه جایی یه مرتبه اونجا یه اتفاقی میفته. خب مثلا از این گروه از اون گروه، اون یه چیزی میگه، باری میگه خزرجی دیگه، چی شد؟ اوسی. بعد از اسلام با کوچکترین بهانه این موضوع دوباره زنده میشد. یعنی تو جنگ ها یه جاهایی داره که اینا دوباره اون رگ جاهلی اوس و خزرجی میزد بالا. پیغمبر میگفت واقعا این اسلام، این همه تعلیمات، برادری، اخو، همه کشف دوباره یادتون اومد. میگن هر کسی که دور ماند از اصل خویش باز بیاد روزگاره وصل خویش. حالا نخواستم بگم عاقبت گرگ زاده گرگ شود گرچه با آدمی بزرگ شود. با این همه تعلیمات پیغمبر، ایثار، فداکاری، اتفاق میفته. یه باری این میگه اوس، اون میگه خزرج. اینا سابقه جنگ داشتن. مردم مکه جنگ به شدت اینا نیده بودن، اما مردمان ترسویی نبودن. چرا خدا میگه استعانت بگیرید برای قتال؟ دو تا اتفاق هست. یک، این اولین جنگ اینها در قالب اسلامه و میخوان ببینن ماهیت جنگ تو دین چیه، آیا همون جنگه یا نه یه عنوان جدیدی پیدا کرده به نام جهاد. جنگ با جهاد، جهاد فی سبیل الله. جنگ برای چیه؟ برای غنیمته، برای خود برتربینیه، برای کشورگشاییه. لذا جهاد فی سبیل الله کجا؟ جنگ فی سبیل غنایم و مال و جاه و کشورگشایی کجا؟ دو، نگاه کنید سپاه اسلام داره میره برای چه جنگی؟ 313 نفر در مقابل جنگ بدر. احد که زیاد بودن 3000 تا بودن. احزاب هم جنگ 7000 تا نداشتیم. احد هم در جنگ خندق هم 10 تا 12. جنگ بعد 12000 تا بودن کفار. همین عدد می، من 700 میگم تو 800 بگو بینشو بگیریم. نه زیاد بودن. 950 نفر بودن. تو جنگ بعد تعداد مسلمان ها 313 تا بود، لشکر کفار 950 تا. تو جنگ احد 1000 به 3000 بودن، خب اونا بیشتر بودن. جنگ خندق که هیچی دیگه، کفار اومدن بین 10 تا 12000 تا، حالا مسلمان تو مدینه چقدر بودن دیگه معلوم نیست، ولی اونا چند برابر بودن. 313 نفر دارن میرن، تعدادشون که این مسئله بعدیشون چیه؟ پیرن. غالب صفا اسلام حضرت میگن خضاب کردن ریشیه محاسن مستحبه، که اینا محاسنشون رو حنا بزنن خضاب بشه، دشمن نفهمه که اینا، یعنی نگاه کنیم 313 تا نصفشون هم همه ریشا سفید، اینجا روحی سپاه کم میشه، روحی دشمن اضافه میشه، میدونیم چهار تا پیرمرد رو له میکنیم برن. اینها باعث میشه خداوند برای این اتفاق جدید اونا رو چیکار کنه؟ آماده کنه. میخوای یه کار جدید بکنید، تا الان روزمرگی بود و حالا تو فرق بودین، با سختی مثلا نیازاتون برآورده میشد، یه عده اصحاب صفه بودن، یهودی ها خطراتید، همه اونا درست، منافقین با مکه در ارتباط بودن، اونا رو تحریک میکردن، ولی الان وقت شمشیر برداشتنه. بسم الله. اینم احتمال دوم که برای تناسب آیه با قبله. احتمال سوم، استعانت پس از سخنان تلخ اهل کتاب در رد اسلام. کیسه صدقات تو این کلاس هم میچرخونین؟ آقا الان اینا که جدید اومدن میگن خدا این کیسه چیه؟ این کیسه کی میگه آشنایی دارین؟ خب شما هستین، شاید بعضی نبوده باشن. حالا مثل این بنده خدا میگه چه نمازی میخونه، گفت ولی روزه هم هستم امروز، زودی تلیه هم هستم اینا. نه نکرم اکرم اندلا اتقا کن. عرض کنم که این کیسه همون کیسه صدقات که سر جمع میکنیم، اون نمیدونم آرکیو کد و اینا رو نسخ کردین؟ کیو آر بود، آرکیو بود، چی بود، چه میدونم تهباد بود، چی بود، کو آ اینجا ندارین؟ خیلی. حالا این کیسه صدقات دیگه، یعنی صدقاتون تو این کیسه بریزید یا از طریق پیوند بخونید. خوش آمدین، سلام علیکم. شما از کجا آمدین؟ آدرس شما کجا آمدین؟ شلوغ بود؟
بله.
نه شلوغ ترافیک نه. اونجوری. خانم نفر دوم شما چی؟ آه با همین؟ آه خیلی خوب. ترافیک ولی زیاد بود، آره؟
بله.
حالا برگردین انشالله اون منطقه هم شلوغ شده، اختشاش اینا هم میبینید، نگران نباشید، فیض در پیش است. سومین اتفاق و سومین احتمال، استعانت پس از سخنان تلخ اهل کتاب در رد اسلامه. موضوع چیه؟ موضوع اینه، ما مواجهیم با اهل کتابی که از زمانی که قبله عوض شد بهانه جوییشون شروع شد، که آره اگه قبلا حق بود چرا حالا به مکه نماز میخونید، اگه مکه حقه نمازهایی که به سمت بیت المقدس خوندید چی میشه، اینا رو گفتن. پیغمبر تحویل نگیره، جواب نداد، اومدن سراغ این که آره ابراهیم بر دین ما بوده، اونا گفتن یهودی بوده، اینا گفتن نصارا بوده، این اسلامی که احکامش عوض میشه معلوم نیست، فردا ممکنه دوباره چیز دیگری بگه. تو این فضا که احکام اسلام رو به خاطر تغییر باطل میدونستن، خدا میخواد دل مسلمان ها رو صفر کنه. چرا؟ قبلا یه اشاره ای کردم، اهل کتاب دو تا ویژگی دارن که باعث برتریشون بر مشرکین بود. چیا بود؟ با دست میفرمایید؟ عامل برتری اهل کتاب بر مشرکین، ردیف آخر بگین؟ یکی این که سواد داشتن و کتاب آسمانی، یعنی سواد و خوندن اون کتاب. دو چی بود؟
مال.
پولدار بودن یهودی ها، لذا مشرکین معمولا برای پول به سمت یهودی ها مایل میشتن، وام بگیرن، کمک بگیرن. داشتن پول و سوادی که حالا با اون دین و مثلا تورات انجیل خیلی کمتر با تورات همراه میشد، یه برتری بر اونا ایجاد کرده بود. درست مسلمون ها پیغمبر رو قبول داشتن و مسلمون بودن، ولی این که اونا هی تشکیک میکردن که الان معلوم نیست و خیلی جدی نگیرید این پیغمبر و احکامش عوض میشه، معلومه خیلی ثبات قدم نداره، این رو دل مسلمونا اثر میگیره. اینا دیگه پیش توجه نکنن، آروم آروم احساس میکردن که نه ببینید یه آدمی قبلا معتبر بوده، حالا ما دین آوردیم، اما این آدمی که اعتباری داشته نکنه حالا 80% حرفاش بیخود، 20% هم راست باشه ما چیم؟ معلومه خیلی هم برحق. یا مثلا حالا نکنه اینا راست میگم، مثلا تو کتابش این چیزی بوده پیغمبر حواسش نی یادش رفته باشه. تشکیک اینا مسلمونا رو یکم شل میکرد، لذا میگفتن احکام اسلام هردن بیره، امروز بوده فردنم، این که از قبلشون بقیه احکامشون ببینیم که عوض میشه. تو این شرایط مسلمونا نیاز به این دارن که دلشون قرص بشه، خصوصا این که تو جنگ شهید میدن. فردا یهودی ها چی میگن؟ رفتین بی خودی خودتون رو به کشتن دادین، هیچی به؟ بعد صف جهاد مسلمونا اگر نسبت به جهاد و شهادت صف نباشه چی میشه؟ یعنی اینا فکر بکنن کشته شدن ما چی بوده؟ بیهوده، بیفایده، الکی. دیگه یه وقت هست مثلا میگن در راه خدا مال دادین، اون مال معلوم نیست که براتون ذخیره بشه، میگیم اون جبران میشه، ولی دستم قطع شده، بعد میگن بیخودیه، برادرم از دست دادم، میگن بیخودیه، اون دیگه قابل جبران نیست که. خدا این استعانت رو بعد از اون سخنان تلخ اهل کتاب در رد اسلام میاره تا مسلمون ها با استعانت از نماز و صبر دلشون قرص شه، با حرفای اینها در ارتباط با جهاد و شهادت و احکام و اینها نسبت به دین شل نشن، مثل شما شل نباشن، در بحثا مشارکت بکنن. چیه بیرون اختشاش اینجا که خبر نیست که اشکاور نزدن که میگن شل نشن بیار اینجا با ارتشاش کرده دیگه. آره رو بفهمه تشبیه همین بیرون جاد و ترقه بندازین تا دلت نخونک شه. چهارم، همراهی نعمتهای آیات قبل با بلای محتاج استعانت. تو آیات قبل چهارمین بچه استعانت اینه، اگه دقت بکنین اینا همدیگر رو نفی نمی کنن، یعنی همه آیات قبل با هر این چهارده جور در میاد. نکته چهارمی که برای تناسب این آیه با آیات قبل میشه گفت اینه که خدا در آیات قبل گفت این نعمتهایی بهتون دادم که شکر اونا واجبه. خب این که شکر واجبه به واسطه نعمتها توش پیغام دیگری هم هست، اون اینه که من نعمت میدم ازش بابتش باید شکر بکنید، اما نعمت لزوماً بدون نقمت نیست. یه وقتایی نعمت میدم همراهش نقمت، بلا میدم، امتحان میدم، سختی میدم. حواستون باشه ها، این نعمتایی که دادم بابت شکر بکنید، اما با صبر و نماز هم خودتون رو تقویت بکنید، چون همراهی نعمت با نقمت، با سختی، با ابتلا یکی از سنت‌های خداونده ها. چهار تا نعمت بهت دادم شکر میکنی، حواست باشه قراره یه ابتلایی هم بیاد، آماده ابتلا هستی یا نه؟ مثل بعضی ها که تا خدا نعمت میده چی هم؟ شکر گذارن، خدا نکنه نعمت از اینا بگیرن، فیقول ربی اهانن، خدا به من اهانت کرده، توهین کرده، فقدر علیه، ما رزق من رو کم کرده، بنده منی، امروز سلا دونستم اینقدر بدم، فردا سلا دونستم اینقدر بدم، دیروز که نعمت داده بودم که خوب سرسده میکردی، حالا یه ذره کم شده، صلاح تو در این بوده، من خدا اینجور سرم میخوام تو رو مبتلا بکنم به یه ابتلایی، چون داری خراب میشی، ثروت برای تو خوب نیست، رزق برای تو خوب نیست، یه چیزی رو نمیخوام به تو بدم، من میدونم اینو به تو بدم خراب میشی. حتی یه چیزای معنوی هم بعضی میگن ما هیچ وقت توفیق فلان کار پیدا خیلی دوست داریم. آره گاهی اوقات خدا توفیق یه کار خوب به آدم نمیده. چرا؟ میبینه ظرفیت نداری شما، یعنی خدا من اجازه بده بلند شم دو رکعت نماز مصحف بخونم، فردا صبح که از خونه بیام بیرون کلا اینجوریه، به افق نگاه میکنه، یکی سوال میکنه بفهمید گوشم میشنوه، خب من دارم سوال باشه، چون یک دیشب توفیقی بوده اینا، من بی ظرفیت همون بهتر که همین نمازای یومیه بخونم و بی خود مغرور نشم. نه اینکه خب بس ما نمیخونیم که موقع مغرور نشیم، شما تلاش کنید که بخونید دجال مغرور نمیشید، ولی اونی که ظرفیت نداره رو خدا نمیذاره وضعیت تو. این اثر خیرخواهیه، یه چیزی بهت میدم یه چیزی هم ازت میگیرم. برای اون موقعی که بلا و مصیبت و سختی میاد از صبر و نماز کمک بگیرید تا دلتون شل نشه. وا ندین یه سختی میبینی تو نگین که من میرم الان خودم از بالا واژه میلاد میندازم، دو دقیقه بار افسرده نشین. حسیه بعضی ها دارم یه اتفاق من دیگه دارم افسرده میشم، انقدر خودش به خودش میگه تا میشه یه چی افسرده میشم. داریم زندگیمون رو کنیم، خدا نعمت داده، سختی هایی هست، این همه دوست خوب داریم، نمیدونم این همه چیز برای شکر کردن داریم، این همه امید برای آینده داریم، برای چیه؟ من فکر کنم افسردم. چرا؟ هیچ دیروز حواس کله پاچه کرده بودیم، 10 جا رفتیم یه جا باز نبود، نبود که نبود. الان کله پاچه نخوردی افسرده شدی واقعا؟ کله پاچه رو میخوردیم خب حالا یه ورودی داشته خروجی دیگه، چی میخواست بشه؟ بله؟ شما همه حرفاتون بوی اعتراض داره ها. برنشین برین خب. همین ارتشاشات به نتیجه نمیرسه، یه حلقه مفقوده داره باید برن. یه چه پولداری بوده که پول کله پاشه داشته. نمیم چنده یه دست کله الان چنده آقا؟ گرونه؟ واقعا میدونید حدودی چنده؟ سرکنتره 300,000 تومان؟ یعنی زبون و بناگوش و پاچه و آب و اینا یک دست 300,000 تومان؟ آره؟ باهاتون موافقم. اگه جایی برای اعتراض دیگه ما هم بیایم. واقعا زن زندگی آزادی رو باید بزنیم کله پاچه مغز مثلا. عجب. خیلی خوب. عرض کنم که هم فهمش دارین؟ بفهم. یعنی چی؟ چرا همون نماز عادی؟ نه نه همون نماز عادی، خب همون خیلی از گرفتاریایی که ما پشت سر میذاریم و زیر بارش کمرمون خم نمیشه مال همین نمازیه که میخونیم. ما باید نماز نخونیم تا ببینیم چه اتفاقی برامون میفته، تا متوجه بشیم همین نماز تاثیرش چیه. بله این درجات داره. یکی از بحثایی که تو همین آیه میکنیم ملاک مقبولیت نمازه. ما کجا بفهمیم که نمازی که الان خوندیم قبول شد یا نشد؟ ملاکشو عرض میکنم. خب نعمتهای آیت قبل با سختیهای همراه. این سختیها بعضی حتی خیلی شدیده، مثل لجاجت اهل کتاب. یعنی شما با یه سری مردمانی همشهری، هم سفرید، با هم دیگه همکاری، تو بازار با هم معامله میکنید، یعنی سر و کله زدن شما شب و روز با ایناست. بعد اینا دائما شما رو چی میکنن؟ مسخره میکنن، تضعیف میکنن، احکامتون رو به نوعی رد میکنن، تشکیک میکنن در عقاید شما. این خیلی سختیه ها. آسونش چیه؟ بلنبلون نکن به شیء من الخوف والجوع و نقص من الاموال والانفس والثمرات. این آسونشه. پس این که نعمتهای آیات قبل با یه سری بلاهایی میاد، این بلاها یا بلاهای معموله که آیه شریفه 155 میگه ما شما رو امتحان میکنه. بلنبلون نکن به شیء من الخوف، ترس، ول گشنگی و نقصن. این نقص من الاموال بل انفس و ثمرات، ثمراتتون، اموالتون یا جانهاتون. تو این 5 تا شما رو امتحان. این چیزای معمولی که اتفاق میفته. اما اون مصیبت و بلای سختی که مسلمان ها تو اون دوره داشتن همنشینی با یهودی بود که ولکن مسلمان ها نبودن. خیلی ببینید مثالش چیه. الان شما فرض کنید همین این روزها تو خونه مثلا این دو نفر با هم خواهرن، این صبح یه پیشونی بند میبنده و حوله و آب بر میداره میبنده میره اعتراضات، اونم از اون بر میره نمیدونم اول فضا علمدار میگه. اینا یعنی زور میرسن خونه سر نهار کم مونده پارچو بزنن کله هم دیگه. شب هم که میرسن این توی اون تو اون اتاقه، این صدا رو بلند میکنه اون بلند میکنه، این نمیدونم آزادی بلند میکنه اون طرف نمیدونم ای لشکر صاحب زمان آماده باش آماده باش. خیلی سخته که آدم با کسی هم نشین باشه که او دائما با لجاجت میخواد چیکار کنه؟ افکار تو، اصول تو، اعتقادات تو رو رد کنه، زیر سوال ببره، مسخره بکنه. این خیلی سختره ها. آسونه واقعا اینه که مالی رو آدم از دست بده دیگه. این چون توک میزنه تو مغز آدم، شبانه روزی هم همراهشه. هر چهار احتمالی که برای تناسب آیه 153 با آیات قبل گفتن، هر چهارتاش درسته. یعنی ما به ازاش تو آیات قبل هست، در آینده هم که خب در مقام عمل میبینیم که نیاز مسلمان ها به این موارد چقدر جدی و زیاد. خب این از ورودی آیه و موضوع تناسب. آیه با چی شروع میشه؟ یا ایها الذین آمنو. ترمود یا ایها الذین آمنو به دو نکته اشاره کنم. یک، فخر خطاب. دو، مراتب خطاب. خطاب خداوند در قرآن بعضی وقتا مستقیمه، بعضی وقتا غیر مستقیم. سوره مبارکه جاسیه آیه شریفه 14 رو عنایت کنید. همه قرآن دارید؟ کسی اگه نداره اینجا قرآن هست. سوره مبارکه جاسیه آیه شریفه 14. جزء 25. آوردین؟ قل للذین آمنو، بگو به اونایی که ایمان آوردن، یغفروا للذین لا یرجون ایام الله. اینا چیکار کنن؟ مورد عفو قرار بدن. با قسمت اولش کار دارم. قول کی؟ توی پیامبر. برو للذین، به اونایی که ایمان آوردن بگو. تو برو بگو. میتونست بگه یا ایها الذین آمنو اغفروا للذین لا یرجون ایام الله، ولی خطابش چیه؟ خطابش غیر مستقیمه. قل للذین آمنو. اما اون خطابی که فاخره و یه پله بالاتره چیه؟ این آیه یا ایها الذین آمنو. خودم مستقیم باهاتون حرف میزنم. چرا پیغمبر بگم برو بهشون بگو؟ خودم مستقیم میگم. اولی معلومه؟ بچه‌ای که جدید اومدید معلومه؟ هر جا فهم کنید دارم پیچیده میگم یا مطلب مبهمه یا کلمات خاصی بکنم، سریع قطع کنید ها، چون من از عادت کردم به اون این فضای. بالاخره 8-9 ساله ممکنه یه جای حواسم نباشه. دو، مبتنی بر ایمانه. همین سوره مبارکه بقره آیه شریفه 21 رو بیارید. آوردید؟ یا ایها الناس، ای مردم، اعبدوا ربکم الذی خلقکم. خدایی که شما رو خلق کرده چیکار کنید؟ عبادت کنید. و الذین من قبلکم، و اون قبلی ها رو آفریده، لعلکم تتقون، بلکه به تقوا برسید. اینجا خدا خطابش چیه؟ یا ایها الناس، ای مردم. الان تو این خطاب یه احساس غرور و افتخاری به آدم دست میده یا یه احساس مثلا حقارت و پستی؟ هیچ کدوم. یا ایها الناس، چیزی از توش در ای مردم. حالا ای مردم مثلا بوده ای مردم یا ای مردم، کدومش بوده؟ یا ایها الناس کلا. گاهی اوقات خطاب ها غیر مستقیمه. قل للذین آمنو یه موقع مستقیمه، یا ایها الذین مبتنی بر ایمانه. یا ایها الناس هم خطابش مستقیم هست، یا ایها الناس، ای مردم، ولی مبتنی بر ایمان. پس این هم مستقیمه هم مبتنی بر یا ایها الذین آمنو. اولا مستقیم شما رو خطاب قرار میدم، ثانیاً به وصف ایمان شما رو خطاب قرار میدم، یعنی ای مؤمنین. پس تو همین تعبیری که در مورد شما به کار میبرم، هم مستقیم حرف زدم، هم شما رو تعظیم کردم، تکریم کردم. با چه عنوان شما رو صدا کردم؟ با عنوان ایمان آورندگان، مؤمنان بی حال و بی جان، خسته. شما میخوان برین شما برین تو خیابون میگین چه بسا دیگه انرژیمون تموم شد، چرا کامل نمی کنین جملات؟ حال ندارین؟ این هم صدای دره. آره یا ایها الذین آمنوا، هم مستقیمه هم مبتنی بر ایمانه، نه یا ایها الناس، نه قل الذین آمنوا. تا اینجا معلوم؟ پس تو این آیه خطاب خدا به شما مؤمنین فاقد الحال همراه با تعظیم و تکریم و بزرگ داشته، که حیف این تعظیم برای شما که واقعا اهل مشارکت در بحثا نیستید. اما به قرآن که نگاه میکنیم، تو خطابات این سیرش شجوریه. بعضی جا خدا هم میفهمد یا ایها الناس، ای مرد. بعضی وقتا میگه یا اهل الکتاب. اهل الکتاب از ایها الناس یه پله بالاتره، ولی نسبت به یا ایها الذین آمنو اهل کتابن، لزوماً اهل ایمان نیستن و بعضی هاشون قطعا نیستن. این همه اذیت و آزار نسبت به پیامبر عزیز ما اعمال کردن. یا اهل الکتاب، یه پله بالاتر میگه یا ایها الذین آمنو. یه پله بالاتر چیه؟
یا
عبادی. خب یا ایها الذین آمنو خیلی فرق نمی کنه بینش چی؟ یا ایها الذین اتقوا، همچی چیز داریم در قرآن؟ کی اینو گفت؟ تو جلد یک نیست بکنم، تو مجلدات بعدی اتمن. و الذین اتقوا داریم، یا ان الذین اتقوا اذا مسهم تا، اما یا ایها الذین اتقوا هنوز نازل نشده. معلومه شما هم علی اعتراض و اینا هستین که حالا از مستقیم از خود قرآن کریم آغاز کردید و اختشاش در آیات. خب چرا؟ نه واسه دلتون اعتراض اختشاشگر باشه. آره میتونی پشت ساندویچ درست بکنی، بعد نه که کلتوف ملزم درست میکنن بالاخره پشت جفه. خب بین یا ایا الذین آمنو یا ایا رسول چی بزنتون میرسه؟ یا ایا نبی خواهم، یا ایا رسول دیگه خطاب. نه تو مایای مثلا یعنی چیه؟ به چشم اشاره میکنم. داریم درست میگین؟ آفرین. یا اول الالباب. اول الالباب یعنی چی؟ صاحبان خرد، بصیرت. این از یا ایها الذین آمنو یه پله بالاتره. یه پله بالاتر جایی که خدا پیامبرا رو جمع میبنده. یا ایها الرسل، همه انبیا مخاطب یک عبارتن، اما اوج کجاست؟ تکی. یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، یا ایها النبی انا ارسلناک شاهدا. بالاترین خطاب اینی که خداوند یه پیغمبری که پیغمبر عزیز ما باشه مستقیم مورد خطاب قرار بده، بگه یا ایها النبی، یا ایها الرسول. خب این از مراتب خطاب در قرآن کریم. اما بریم سراغ عبارت استعینو. اوه سوالات داره زیاد میشه. آره 7 تا این ور، 8 تا اون ور، 15 تا شده تا الان. ره چقدر وقت داریم تا از آن؟ 15 دقیقه. بذارین سوالا رو جواب بدم زیاد نشه. بعد سلام و صد علیکم هستم. برخی نوجوانان خصوصا در این مدت فکر میکنن رهبر ما دیکتاتور است. با وجود اینکه بحث ولایت فقیه و بحث دیکتاتور دو مسئله جدا است، چطور میتونن این دو مسئله برای نوجوانان تفکیک کنن؟ لطف میکنید در بیانی ساده و کلیدی موضوع رو توضیح فرمایید. متشکرم. من هرچی بگم شما میتونید همون رو تکرار بکنید برای بچه‌ها. تو همایش ولایت فقیه که روی سایت هست، قسمت سخنرانی ها، اونجا یه بحثی داریم که میگیم این جمله امام که میگن ولایت فقیه همان ولایت رسول الله هست، اونجا بحث میکنیم که ولایت مطلقه فقیه یعنی چی؟ ولایت مطلقه همون دیکتاتوری هست یا نه؟ این اون قسمت رو اگر گوش بکنید با بیان خودتون میتونید برای نوجوانا یا حالا هر کس دیگه توضیح بدید. همایش ولایت فقیه قسمت سخنرانی سایت بنده، اولین شبهه‌ای که مطرح میکنیم همین بحث ولایت مطلقه است که ولایت مطلقه همون دیکتاتوری هست یا نه. بگید پول کلمات ممنوعه رو باید صدقه بدن، فکر نکنم میره تو جیب بنیاد. گفتم صدقه است، نگفتم؟ این کلماتی مثلا این خانم که کنسل شما به کار بردین دیگه، 10 تومانی که ازشون میگیریم میره تو صدقاتون، تو جیب بنیاد نمیره. بنیاد جیبش کجا بود؟ سلام استاد، علیکم السلام. چقدر 6 تا 7 تا ره داره؟ دلمون برای جلسات و ساعتتون تنگ شد، سلامتین. بی صبرانه منتظر بودم جلسه اول برسه، نظرتون رو درباره جریانات این روزا بگین. پس دلتون برای کلاس تنگ نشده بودیم، می‌خواستین ببینید در مورد اختشاشات چی میشه. خواهش کنم کمی درباره‌اش صحبت کنید. چی بگم الان؟ مثلا این صداهایی که داره میاد بعضن، الله ان شاءالله که صدای در بود، ولی آخه چی بگم؟ یه جمله دو جمله نیست، خیلی مختصرش این میشه. اصل موضوعی نبود که تازه به وجود بیاد. خیلی وقت این حرف مطرحه که آیا گشت ارشاد به عنوان 32 بخش این نهادهای مسئول در مورد حجاب با ورودش تحت عنوان گشت امنیت اخلاقی میتونه موفق به کاری بشه؟ بارها پاسخ داده شده بود که این کافی نیست و موفق نخواهد بود. یکی از اون بعد که اتفاقی افتاد، اولین شرط موفقیت تو این فضای رسانی این بود که سریع و صادقانه گفته بشه چه اتفاقی افتاده. طبق معمول گذاشتیم رقیب 48 ساعت روایت خودشو کامل بگه، تثبیت بکنه. بعد 48 ساعت تازه مانده بودیم نه، ما یه دونه فیلم داریم. اولین سوالی که نتونستیم جواب بدیم بود که این 48 ساعت قبل این فیلم کجا بود؟ اون فیلم رو نشون دادیم. توی برخورد با موضوع این دقت و این ظرافت رو نداشتیم که ما اول داریم در مورد یه انسان، در مورد یه دختر 22 ساله صحبت میکنیم که در حالی که پیش ما امانت بوده از دنیا رفته. لذا ادبیاتمون باید ادبیات نوعی شرمندگی نسبت به خانواده اومی بود. خب این نبود، اگرچه که رئیس نظامی میگه من تماس گرفتم مثلا اینا رو گفتم. تماس رو عرض میکنم، برنامه رسمی رسانه‌ای که آقا ما شرمندیم چون این بچه امانت بوده پیش ما و ما اولین پیگیریم، باید مشخص بشه نیروهای ما کوتاهی کردن یا ایشون عارضه‌ای داشته. این روز اول باید میگفتیم. خب این کش سلیقگی ها رو کردیم. اعتراضات که آغاز شد، طبق معمول ما موندیم وسط. الان چیکار باید بکنیم؟ یه سری از ماها با برخی از کارها در این آتش دمیدیم. برخی کارها مثل اینکه آقا یک مرتبه میری یک گروهی رو برمیداری میبری. بابا خب یک گروه رو میبری، اینا بالاخره اطرافیانی دارن، کسانی دارن، دوستانی دارن، واکنششون میدن دیگه، طبیعیه. اونا واکنششون میدن، یه عده از این جواب اونا رو دارن میدن، هی آتیش اونا پرشورتر و گرش بیشتر میشه. از اون طرف خیابون که در نداره که، یه عده وارد میشن، 24 تا شهید تا 3 روز قبل از نیروی انتظامی و از بسیج. یه وقت میگیم طرف درگیر بوده، ما تصویر داریم طرف یه گوشه واساده، یکی رد میشه یه دونه چاقو میزنه اینجای طرف میفته. وقتی بنده خدا اصلا گوشه واساده به کسی کاری نداشت که. در کنار این طبق معمول رسانه رو باختیم ما، یعنی یه تصاویر اومد بیرون. خب این تصویر یا دروغ یا راسته. اگر این تصویری که من نیروی نظامی دارم کاری میکنم راست دروغ، نشون بدید که آقا ببینید قبلش این بود، این بود، بعد این شد، میگیم آها پس از این برش زده بودن. اگر راسته، نشون بدیم ما نیروی انتظامی خودمون نسبت به مأمورمون حساس تریم و تندتریم تا اینکه مردم باشن. این کارم نکردیم. برخی مستنداتمون دیشب تازه یه مستندی رو نشون دادیم که آقا مثلا اون موقع پدر ایشون، خب تو این جنگ معلومه ما صحنه رو میبازیم، خیلی واضحه. تو دعوایی که آنه، یعنی این لحظه اگر نگی لحظه بعد دیگه فایده نداره، یعنی اول او گفته تا حالا بگه او دروغ میگه بعد بگه من راست میگم، کسی نمیپذیره این حرفا رو. تو این شرایط خب اعتراضات ادامه پیدا کرد، یه گروهایی رو تحریک، یعنی بعضیا اشتباه کردن، ما هم پامون رو گذاشتیم رو گاز که طرف از گوشه رینگ ببریم. خب این خرابکاریاش شد. الان طولانی شدنش برای مردم سوال شده که بابا واقعا نیروی نظامی نمیتونه جمع کنه یا نمیخواد جمع؟ نمیتونه که نیست، اصلا دو دقیقه یه جایی رو دور میکنن همه رو، 30 ثانیه میشه جمعش کرد. چرا این کار رو نمی کنه؟ توضیحی دارید؟ همین رو بگید. فضا وقتی شد فضای سکوت، امیرالمومنین علیه السلام به مالک میگن مالک با مردم صحبت نکنی چی میشه؟ ابهام و شایعه زیاد میشه. یه اتفاق افتاده، مثلا فرض کنی من یک هفته نمیام، گوشیم هم خاموش میکنم، خونم نیستیم، هیچ راه ارتباطی هم نیست، خب چی میشه؟ مرده، کشتنش، از ایران فرار کرده، یا مثلا رفته یه شهر دیگه، رفته مرتاض شده یه گوشه، یه مثلا هزار تا احتمال داده میشه دیگه. خب کی باعثشه؟ خودم. آقا یک هفته یه کاری پیش اومده، میخوای بری سفر، مثل آدم اعلام کن بچه‌ها من یه هفته نیستم، یه سفری باید برم. نمیخوام بگی کجا، نگو، بگو سفرم. ولی وقتی ما اینو داریم میبازیم طبق معمول، و از اون طرفم تلویزیون واقعا تو همین ایام تونتون مناظره برگزار کردن، مناظرهایی که واقعا یکیش از اون یکی بعضا فجیعی تره. اینا وقتش طول سال صحبت به اینا در طول سال باید اتفاق بیفته، حرف زدن در یک زمان دیگری باید باشه، وقتی طرف داره نعره میزنه که حرف گوش نمیکنه که. ما هم این وسط بعضی اون این شکلیم دیگه، طرف در اوج عصبانیت همون موقع میخوایم باش کاره فرهنگی بکنیم، داره نعره میزنه بفهمه شیرینی، کار فرهنگیش خوب بود، شیرینی بردیم براشون، بعد چی شد؟ برگشتی؟ نه دیگه، همون شیرینی الان خونالوده دیگه، خودش رو هم بالای شیرینی سر بریدن. وسط دعوا که شیرینی نمیاردن برای کسی که داره فحش میده که. اینم بود. من امیدوارم اینکه گذشت، اما امیدوارم که ما توی این موضوع یه مثقال عبرت بگیریم، از این به بعد در طول زمان باید صحبت ها رو مطرح کرد، شبهات رو جواب داد، اشکالات رو پذیرفت و اصلاح کرد، نه تو اینها گیر و گیر. وظیفه ما این روزا اینه که اون جایی که میشه صحبت کرد و نفع صحبت از ضررش بیشتره حرف بزنیم. بینه مثلا که میادم میگه آره این چه وضعیه فلان بهمان، کلی سر من داد میزنیم، درست خواهش میگه خب هیچی نمیخوای بگی، میگم الان که خب شما ناراحتی، اگه میپذیریم بریم با هم یه جایی یه چایی بخوریم یا میوهی بخوریم، بشینیم من چند دقیقه صحبت کنم، اگه اینقدر عصبانی که خب من هرچی بگم عصبانیت شما بیشتر میشه. شناسه یا مهدی عجل الله تعالی فرجه بشه، اگه صلاح دونستیم بلند بخون، بلند بخون. می‌خواستم بپرسم شما می‌دونید چرا آقا تو دانشگاه امام حسن چیزی از معترضهای واقعی و به حق نگفتن؟ درباره اختشاشات صحبت کردن و دسته‌ای که فریب خوردن، گفتن ملت ایران قوی زاد، ولی همه ملت ایران نبود که، اینایی که تو خیابون یا حداقل تو دانشگاه شعار میدن که دیگه فتنه‌گر نیستن، خواهر برادرای خودمونن، شاید یه سری هیجانیان، یه سری فریب خوردن، ولی یه سری هم واقعا اعتراض دارن دنبال احسان. چی میشه تو حرفای آقا اشاره بهشون نمیشه؟ آقا تصریح کردن، یه سری جوونن، اینا چیان؟ اینا هیجان حسابشون جداست، تصریح کردن آقا تون صحبت ها به اینا. خب این خشم رو بیشتر میکنه. نه خب تو صحبت گفتن اگه خشم بیشتر میشه یعنی اون صحبت رو گوش نکردن دیگه کامل. یعنی به نظر میرسه به یه سری ها منتقل میشد با حساب اینکه خب خدا رو شکر شنیده شدیم. خب شنیده شدن، میگم آقا تصریح کردن اون صحبت، تعجب میکنم حالا شاید دقیق گوش نکردید شما.
شما میگین آقا در مورد جوانایی
نه، تو این جریانات اون کسی که منتقده که جای اعتراضش اینجا نیست که، منتقد واقعی مثلا میگه من اشکال حکمرانی دارم تو جمهوری اسلامی، چرا اعتراض ساماندهی نمیشه؟ اینا اشکالات واردیه، اون که اینجا نمیگه که. الان ما مواجهیم تو خیابون با دو گروه، یه عده جوان و نوجوانن، جوگیرن، میخوان هیجانشون رو خالی کنن، تحت تاثیرن، یه عده هم طراحی شده اصلا اومده واسطه از یه فاصله دونه ای تیر میزنه. خب آقا گفتن این گروه حسابشون از اینا جداست، ما با اونا، ما اونا نه خودشون اینقدر بی کلاسن که بیان بریزن، برای اونا رو بگین منم جزشونم. من میگم آقا شما میگین اعتراض حق اختشاش، نه میشه نفرتون بگه ما چجوری اعتراض کنیم اختشاش نشه؟ خب این رو که من نمیبرم تو خیابون بگم بگویید اعتراض چگونه است بلکه اختشاش چگونه نیست، یکی شعار مثلا وزنش نمیخوره. خب اینو من میذارم توی جمع دانشگاهی، توی سخنرانی، توی همایش، اونجا مطرح میکنم. عامه مردم متخصص سیاسی نیستن که بهشون بگیم وقتی هر حرکت رهبری معنی داره، ایشون نمیتونن به این موضوع بیان بیان کنن، رسمیت داشتن به موضوع، مردم میخوان درک بشن چرا چرا نمیشه آقا بدون ملاحظه با مردم سوال کنه؟ مگه پدر این کشه گفتن دیگه، یعنی شما یه مقدمه اشتباه گذاشتین کلی روش مطلب چیدین. اصلا سوالا رو جواب بدین، بدین ما رو برسیم. سوالا رو جواب بدین ما رو برسیم. آره سوالا رو جواب بدین تا ما برسیم. کی اینو فرستاده؟ دستشو بگیره والا. واقعا این اینا رسیدن دیگه، رگ‌های واقعا زبان فارسی الان چیز شد، یعنی رگ به رگ شد. آره خدا رو شکر که ندیدم و جواب ندادم و باطل شد درخواستتون. استاد سلام علیکم، استاد خدا قوت، ممنون میشه یکم توضیح بدین در مورد اختشاشا دیگه چه کنیم؟ گفتم تموم هم نمیشه واقعا دیگه، موندیم تو این اوضاع، نگران نباش. سلام و عرض ادب، علیکم السلام، خیلی خوشحالم که دوباره سعادت دارم که شما سلامت باشین. با کسی در مورد کلاس صحبت شد، ایشون میگفتن که ما تفسیرهای غیر از اهل بیت رو قبول نداریم. آیت الله جوادی، آیت الله طباطبایی فیلسوف هستن و ما در مسیر اهل بیت فلاسفه و عرفا رو قبول نداریم، فقط باید تفسیر از اهل بیت بگیریم و لا غیر. اگه ممکنه بفهم من بهشون چی به جواب بدم؟ ما روایت داریم از همون اهل بیت، ان القران یفسر بعضه بعضا، بعضی از قران بعضی دیگر رو تفسیر میکنه، این از اهل بیت. الله طباطبایی و آیت الله جوادی اسلوب تفسیرشون تفسیر قرآن به قرآنه، یعنی از سایر آیات قرآن آیات دیگر رو چیکار میکنن؟ تفسیر میکنن. این ربطی به فلسفه و عرفانشون نداره. استاد وقتی در نماز هم خیلی شک میکنم، تمرکز ندارم، چه کنم تمرکزم بالا بره و نماز هم درست شد؟ ممنون. پاسخ اینه که قبلا عرض کردم نماز ما چیزی از جدای زندگی ما نیست دیگه. مثلا از صبح تا ظهر مشغولم به اشتغالات ذهنی که در ضرورت نداره، خب تو نمازم حواسم پرت. یک، دو، متصل به نماز چی کار میکنید؟ اگه میتونید یک دقیقه دو دقیقه قبل نماز بشین قرآن روزانه‌تون رو بخونید که جدایی بشه. اول نماز بگید یا صاحب الزمان ادرکنی. چهارم، توی نماز وقتی که متوجهتون میکنن ملائک به نماز، اون حالت توجه رو نگه دارید، خب تو نماز خودتون رو پرت نکنید. نمازم که تمام میشه تسبیحات از زهرا سلام الله علیها رو حتما بخونید. خب یک مقاله علمی پژوهشی داریم. من ساکن شرق تهران هستم و میخواستم در دوره تلیه نور ثبت نام کنم و وسیله شخصی هم ندارم. با وسایل حمل و نقل عمومی هم مسیر رفت و برگشت من 2 ساعت الا 2 ساعت و خورده ای میشه و خانواده به دلیل اینکه ساعت برگشت شب هست به من اجازه شرکت حضوری نمیدن. ضمن اینکه کلاس آفلاین برای من اصلا بازخورد نداد، متأسفانه چون تصویر کلاسم در حالت آفلاین در دسترس نیست، اون حالت کلاس رو نداره. ضمن اینکه امکان پرسش در کلاس و مشارکت در وسط کلاس هم وجود نداره. ما اسمن تهرانی هستیم ولی انقدر دوریم که با شهر دیگه بودن فرقی نمی‌کنه. و جسارتا میتونم دلیل این تصمیم بنیاد مبنی بر عدم ثبت نام بچه تهرانی رو بدونم. وقتی جویا شدم گفتم با مشورت و رضایت شما بوده ظاهرا و همچنین مسئولین گفتن به آموزش تیکت بدم و اگه شرایطم و دلیلم موجه باشه اجازه ثبت نام میدن. دلیل من عدم اجازه والدین بود که ظاهرا موجه نبود، اجازه ندادم. حتی یک بار ثبت نام کردم ولی مجبورم کردن حذف کنم. مجبورم کردن، یاد همین اعتراضات و اینا افتادم. من تنها دلیلی که به ذهن خودم رسید این بود که با این تکنیک بچهای تهران مجبور بشن حضوری بیان و کلاس پرشورتر بشه. ما هیئت میخوام برگزار کنم که پرشورتر بشه. البته این فقط یک حدس بود، می‌خواستم دلیل اصلی محدودیت و ممنوع تهرانی از کلاس آنلاین از خودتون بپرسم. از هر کس در بنیاد دستم می‌رسید این سوال رو پرسیدم ولی هیچ کس پاسخی نداد، فقط به من میگفتن برو آفلاین ثبت نام کن. و اونجا من از اینکه دستم به هیچ جا نمی‌رسه تا صدام رو به شما برسونم و دلیل این محرومیت رو جویا شد. محرومیت اینجوری میگن انگار مثلا واقعا دلم شکست و ناراحت شدم. کلاس آفلاین برام مثل رو به دوربین صحبت کردن شما بدون مخاطب هست که هیچ حسی از کلاس نداره. پس خواهشاً شما هم نفرمایید برو آفلاین ثبت نام کن. من میگم تشریف ببرید آفلاین را عنایت بفرمایید، مثلا اونجوری میگم. زمینی که همین صوت چند ماه دیگه رایگان میره رو سایت و دیگه واقعا با کلاس آفلاین چه فرقی داره؟ به نظر میاد چون دل بچهای تهرانی رو شکوندید کلاس حضوری نشده هنوز. دیروز و پیروز کلاس حضوری شد جهت اطلاع. شاید براتون سوال بشه من الان چطوری اینجام و دارم سوال میپرسم. فکر میکنم اونجایی که واقعا از ته دل ناراحت شدم خدا صدام رو شنید و لینک کلاس اشتباهی برام پیامک شد. از لینک مهمان نیامدم، من واقعا به این کلاس تفسیر از این لالوها اومدم. من واقعا به این کلاس تفسیر علاقه دارم و مقرری هم خوندم حتی. الان چیکار کنم؟ برم یا بمونم استاد؟ خواهشاً منو با آموزش اجازه ندین که اینقدر باهاشون نامه‌نگاری کردم که این بار خونم رو می‌ریزن بهشون پیام بدم. نه کاری باهاتون ندارم. ببینید کلاس وقتی یعنی وقتی همه چی حضوری شد، یعنی چیزی به نام مجازی نداریم ما. ما برگشتیم به سال 98، همه چی حضوریه، هر اتفاق قبلا میافتاده الان هم میفته. دلیل این که کلاس رو مجازیش هم گذاشتیم این بود که از این امکانی که تو ایام کرونا ایجاد شد استفاده کنیم. یک، دو، تفسیر قبلا برخط نداشت، برون خط هم نداشت. ما با بچه‌ها مطرح کردیم اول تابستون با مجموعه بنیاد، بچه‌ها رفتن بررسی کردن ببینن امکانشو دارن و استقبال داریم، دیدیم برای چی من بکنیم. واقعا دلیلش اینه که ما اگر کلاس‌ها رو حضوری نمی‌کردیم دیگه باید الی ابد مجازی ادامه می‌دادیم، چون تهرانی‌ها هم شما یه جور میگید دوره، یه عده میگن بچه داریم، یه عده میگن والدینمون مخالفن، یه عده میگن هزینه زیاده، یه عده امنیت. خب اگر کلاس‌ها حضوری شده باید حضوری ادامه بدیم. قبول دارم که افراد خاصی پیدا میشن با مشکلات خاص، مشکلات خاص رو حل کردیم، یعنی یه مواردی بوده، اما دوری راه چون بچه های دیگری هم بودن متاسفانه نتونستیم انجام بدیم و جز همدردی چیزی از دست من بر نمیاد. از آنه؟ خب از این طرف یه دونه سوال جواب دادیم و اون برم تون شد 13 تا تا یکی جواب تا اول سوال ده. حالا بریم آخر کلاس اگه وقت شد انشالله دو مرتبه بس رو ادامه میدیم. ساعت 5:52 دقیقه، ساعت 6:22 دقیقه تو کلاس باشید.